فصل ششم.
آقای هینری برای تشییع جنازه برگشت خانه و با خودش زنی را آورد که همسرش بود. ما تعجب کردیم. همه اهالی هم چپ و راست زیر گوش یکدیگر پچ پچ می کردند. چه کاره بود؟ اهل کجا بود؟ که بود نمی دانستیم. و آقای هینری هم به ما نمی گفت. احتمالاً نه مال و منالی داشت نه اسم و رسمی، وگرنه دلیلی نداشت این ازدواج را از پدرش پنهان نگه دارد. البته زنی نبود که حضورش درد سر درست کند. از لحظه‌ای که پایش را به خانه ما گذاشت، چشمش به هر چیزی که می‌افتاد خوشش می‌آمد. از هر چه هم دور و برش می‌گذشت همینطور. فقط از تدارکات و مقدمات تشییع جنازه خوشش نمی‌آمد، همینطور از حضور آدم‌های عزادار. در جریان عزاداری و تشییع جنازه طوری رفتار می‌کرد که من فکر کردم بفهمی نفهمی عقلش درست کار نمی‌کند. می‌رفت توی اتاق خودش، مرا هم صدا می‌زد بروم پیشش، هرچند که من می‌بایست به سر و وضع بچه‌ها برسم. می نشست و دستهایش را به هم قلاب می کرد و تون تون از من می پرسید هنوز نرفتن؟ بعد با آب و تاب و هیجان به من می گفت از دیدن لباس مشکی چقدر ناراحت می شود. وحشت زده می شد و می لرزید و آخر سر هم گریه می کرد. وقتی می پرسیدم چرا، در جوابم می گفت نمی داند چرا، فقط از مرگ خیلی می ترسد. فکر می کردم من که از مرگ نمی ترسم، او چرا باید بترسد؟ نسبتاً لاغر بود، اما جوان بود و خوش رنگ و رو و چشمایش مثل الماس می درخشید. متوجه شده بودم که هر وقت از پله ها می رفت بالا نفس نفس می زد. با هر صدای غیر منتظره ای از جا می پرید و می لرزید. گاهی هم سرفه های ناجور می کرد. اما نمیدانستم اینها علامت چه مرضی است و دلیلی نمیدیدم با او همدلی کنم. آقای لاکوود، کلن ما در این نواحی با غریبه ها زیاد نمی جوشیم مگر اینکه خودشان پیش قدم بشوند. ارنشای جوان در این 3 سالی که نبود خیلی عوض شده بود. لاغرتر شده بود، رنگ و رویش پریده بود و طرز حرف زدن و سر و وضعش کاملا تغییر کرده بود. همان روزی که از راه رسیده بود به من و جوزف گفته بود از آن به بعد باید توی آشپزخانه زندگی کنیم، چون کل آن اتاق بزرگ را خودش می‌خواست. اول می‌خواست یک اتاق اضافی کوچک را فرش کند و کاغذ دیواری بزند تا آن را اتاق نشیمن بکند، اما زنش از کف سفید رنگ آن اتاق بزرگ و از بخاری بزرگ و مطبوع آنجا خیلی خوشش آمده بود، همینطور از ظرف و ظروف مسی و آن ظروف سفالی لعابدار، آن لانه سکا و آن فضای وسیع که معمولا در آن می نشستند و دل باز بود و می شد در آن راحت این طرف آن طرف رفت. از همه اینها حسابی خوشش آمده بود. این بود که ارنشای جوان برای راحتی خیال زنش از تصمیم اولش برگشت. از این موضوع هم خوشحال بود که یک خواهر شوهر دارد. با کاترین گرم گرفت. کاترین را می بوسید، با او این طرف آن طرف می رفت و کلی هم هدیه به او می داد. اما کم کم با کاترین سرد شد. بدخلق که می شد، هینلی هم عصبانی می شد و زور می گفت. کافی بود چند کلمه پشت سر هیتکلیف حرف بزند، آن وقت تمام نفرت و کینه شوهرش به این پسر سروا می کرد. هینلی او را از جمع خودشان راند به قسمت خدمتکارها. از درس هم محرومش کرد و گفت باید بیرون باشد و کار کند. مجبورش کرد مثل بقیه کارگرهای مزرعه جان بکند. هیتکلیف این محرومیت‌ها و سختگیری‌ها را اوایل خیلی خوب تحمل می کرد، چون کاتی هر چه یاد می گرفت به او هم یاد می داد و در عین حال توی مزرعه ها و زمین های اطراف با او هم کار می کرد هم بازی. معلوم بود که هر دو خشن و ناآرام بار می آیند. ارباب جوان کاملا غافل بود از اینکه آنها چه می کنند و چه رفتاری دارند و آنها هم جلوی چشمش نبودند. حتی اعتنا نمی کرد که یک شنبه ها کلیسا می روند یا نه، و فقط جوزف و آن آقا معلم به او خبر می دادند که این 2 نفر به کلیسا نرفتند. آن وقت دستور میداد هیتکلیف را شلاق بزنند و به کاترین هم نهار یا شام ندهند. یکی از تفریحات اصلیشان این بود که صبحها دوان دوان بروند توی بوته‌زار و تمام روز آنجا بمانند و بعد هم که تنبیه می‌شدند می‌خندیدند. معلم هرچه مطلب بود می‌داد کاترین حفظ کند و جوزف هم آنقدر به هیتکلیف شلاق می‌زد که دست خودش درد می‌گرفت. اما این دو بچه به محض اینکه به هم می‌رسیدند همه چیز را فراموش می‌کردند و در جا نقشه می‌کشیدند چطور تلافی کنند. من خیلی وقتها در خفا گریه می‌کردم، چون جلوی چشمم می‌دیدم که هر روز خشن‌تر و لجبازتر می‌شوند. جرأت نمی‌کردم یک کلمه هم حرف بزنم، چون می‌ترسیدم همان نیمچه نفوذی هم که روی این بچه‌های بی‌کس و کار داشتم از دست بدهم. یک روز غروب یک شنبه، باز هم به خاطر سر و صدا یا مزاحمت جزئی دیگری آنها را از اتاق بیرون کردند. اما موقعی که من رفتم برای شام خوردن صدایشان بزنم دیدم نیستند. خانه را گشتیم، همه جا، بالا، پایین، حیاط، استبل، اما نبودند که نبودند. آخر سر هینلی با عصبانیت به ما گفت همه درها را قفل کنیم. دستور داد کسی حق ندارد شب آنها را به خانه راه بدهد. همه رفتند بخوابند. من که از نگرانی خوابم نمی برد پنجره مشبکم را باز کردم و گوش به زنگ ماندم، با اینکه باران می بارید. تصمیم داشتم وقتی بر می گردند برخلاف دستور ارباب آنها را راه بدهم بیایند تو. کمی بعد صدای قدم هایی را شنیدم. کسی داشت از جاده می آمد. نور یک فانوس از پشت دروازه دیده می شد. شالی را روی سرم انداختم و دویدم به آن طرف تا مبادا در بزنند و آقای ارنشا را بیدار کنند. هیتکلیف بود، تک و تنها. یکی خوردم که تنها بود. با عجله پرسیدم دوشیزه کاترین کجاست؟ نکنه اتفاقی افتاده؟ گفت در تراش کراس گرینجه. منم میخواستم بمونم اونجا، اما تعارف نکردن که منم بمونم. گفتم چوبشو میخوری، اونقدر به کارات ادامه میدی تا بالاخره تو رو میفرستم پی کارت. بگو چی شد که از تراش کراس گرینج سر در آوردین؟ گفت بذار لباس خیسمو عوض کنم و همه چیو برات تعریف میکنم. نه، به او گفتم مراقب باشد ارباب را بیدار نکند. موقعی که داشت لباسش را عوض می‌کرد و من منتظر بودم تا شمع را خاموش کنم گفت من و کاتی از راه رخشویی رفتیم بیرون تا با خیال راحت بگردیم. چشمون به چراغای گرینچ افتاد. فکر کردیم بریم سری بزنیم ببینیم لینتونا مثل ما غروبای یک شنبه یک گوشه میستن و میلرزن و پدر مادرشون میشینن و میخورن و مینوشن و آواز میخونن و میخندن و چشماشون مقابل بخاری از کار میفته یا نه. اینطوره موعظه میخونن؟ مردای خدمتکارشون از اونا مسئله میپرسن؟ اگه درست جواب ندن مجبورشون میکنن کلی از اسامی کتاب مقدس رو حفظ کنن؟ گفتم فکر نمیکنم. اونا بچه های خوبین و مستحق چنین رفتاری نیستن. شما چون بد رفتاری میکنین تنبیه میشین. گفت مزخرف نگو نلی. به هر حال از بالای هایتس یه نفس دویدم طرف پارک بدون اینکه بایستم. کاترین توی مسابقه بیچاره شد چون پابرهنه بود. فردا باید بری وسط آشغالا کفششو پیدا کنی. از روی پرچین شکسته رفتیم تو. کورمال کورمال رفتیم طرف گذرگاه و از یه باغچه گل سر در آوردیم که کنار پنجره اتاق پذیرایی بود. از اتاق پذیرایی نور می اومد بیرون. کرکره‌ها رو نبسته بودن و پرده‌هام تا نصفه باز بودن. اگه پای پنجره می ایستادیم و به لبه پنجره می چسبیدیم می تونستیم توی اتاقو ببینیم. همین کارم کردیم. چقدر قشنگ بود. اتاق خوشگلی بود با فرش قرمز، میز و صندلی‌های قرمز، سقف سفید سفید با حاشیه‌های طلایی و چلچراغ شیشه‌ای که با زنجیر نقره به سقف آویزون بود. شمع‌های نرم و کوچیک و قلمیش هم می‌درخشیدن. آقا و خانم لینتون نبودن، فقط ادگار و خواهرش اونجا بودن. خب با این وضع نباید شاد و خوشحال باشن. به نظر ما عین بهش بود. ایزابلا که فکر میکنم 11 ساله باشه، یه سال کوچکتر از کاتی، بله، ایزابلا تای اتاق دراز کشیده بود و جیغ میکشید. یه طوری جیغ میکشید که انگار عجوزا داشتن سوزن داغ به تنش فرو میکردن. ادگارم کنار بخاری ایستاده بود و ساکت اشک میریخ. وسط میزم یه سگ کوچولو نشسته بود که دستشو تکون میداد و هاپ هاپ میکرد. از حرفایی که به هم میزدن و تقصیرایی که گردن همدیگه مینداختن فهمیدیم با هم دعوا کردن. احمقا، این تفریشون بود. دعوا داشتن سر اینکه کدومشون صاحب اون مو وزوزی پشمالو باشه. بعدش هم داشتن گریه‌زاری میکردن، چون بعد از کلی دعوا کردن حالا هیچ کدومشون نمیخواستن صاحبش بشن. ما از این چیزا خندمون میگرفت. پیش خودمون میگفتیم این بچه ها چه عوضیه. تو هیچ وقت دیدی من بخوام صاحب چیزی بشم که کاترینمونو بخواد؟ هیچ وقت دیدی ما دوتا وقتمونو به جیغ و داد و گریه و زاری بگذرونیم و کل خونه رو بذاریم رو سرمون؟ من اصلا حاضر نیستم اینجا رو ول کنم و جای ادگار لینتون رو توی تراش کراس گرینچ بگیرم. فقط کاش میتونستم جوزف رو از بالای شیونی پرت کنم پایین و در خونه رو با خون هینلی رنگ کنم. حرفش را قطع کردم و گفتم ساکت هیتکلیف، هنوز نگفتی چطور شد که کاترین رو جا گذاشتی همونجا. گفت خب گفتم که خندمون گرفت. لینتون هم صدای ما رو شنیدن، بعد هر دوتاشون مثل تیر دویدن طرف در. اول سکوت کردن، بعد صداشون بلند شد. او ماما، او بابا جون، او ماما بیا اینجا، او بابا جون، او او او. واقعا همش او او میکردن، این او اوی سک. ما صدای ترسناک از خودمون در آوردیم تا اونا رو بیشتر بترسونیم. بعد لبه پنجره رو ول کردیم و در رفتیم، چون یه نفر داشت میومد طرف پنجره. فکر کردیم بهتر فرار کنیم. دست کاتی توی دستم بود، داشتم میکشیدمش که فرار کنیم اما یهو افتاد زمین. اخ. با پچ پچ گفت بودو برو ایتکلیف، برو، بولداگو ول کردن، منو گرفته. نلی سگ لعنتی قوزک پای کاتی رو گرفته بود. صدای نحس خورخورش میومد. کاتی جیغ و داد نکرد، نه آرش میومد. حتی اگه شاخ گاوم به تنش میرفت ناله‌زاری نمیکرد. اما من داد و بیداد کردم، نفرین کردم و به زمین و زمان بد و بیرا گفتم. یه سنگ برداشتم و کردم توی پوزش و زور زدم تا فرو کنم تو گلوش. یه خدمتکار لعنتی با فانوس اومد و داد زد محکم بگیر اسکالپر، محکم بگیر. اما وقتی تومه رو دید لحنش عوض شد، سگو زد کنار، زبون گنده قرمزش حسابی از دهنش آویزون شده بود و آب از لکلوچش را افتاده بود. مرد خدمتکار کاتی رو بلند کرد. کاتی حالش خوب نبود، اما نه از ترس بلکه از درد. کاتی رو برداشت برد تو خونه. منم ناسزاگویان دنبالش رفتم، خط و نشون میکشیدم. لینتون از دم در داد زد چیو گرفته رابرت؟ جواب داد اسکالکر یه دختر بچه رو گرفته آقا. بعدم دست من قاپیتو اضافه کرد یه پسره آسوپاس ناجورم از اینجاست، لابا دزدا این دوتا بچه رو فرستادن تا وقتی ما میخوابیم از پنجره بیان تو در رو باز کنن و با خیال راحت حساب ما رو برسن. ساکت شو دزد بددهن، میری هلفتونی تا حال جا بیاد. آقای لینتون تفنگتون رو نذارین کنار. پیرمرد خرف گفت نه نه رابرت، این بیشرف ها میدونستن که دیروز روز گرفتن اجاره ها بوده، به خیال خودشون خوب موقعی اومدن دزدی، بیارشون اینجا تا حسابی از اونا پذیرایی کنم. جان زنجیر رو ببند، جنی کمی آب بده به اسکالکر، میخواستن از یه قاضی توی منزل خودش دزدی کنن، اونم روز یک شنبه، وقاحت تا کجا؟ او مری عزیزم نگاه کن، نترس بچه است اما رذالت از قیافش میباره. به نفع مردم نیست که فوری اعدامش کنیم قبل از اینکه باطنش هم مثل ظاهرش رو بشه؟ بعد منو کشید برد زیر چلچراغ. خانم لینتون عینکشو گذاشت دماغشو با وحشت دستشو برد بالا. بچه ترسو هم کم کم اومدن جلو. ایزابلا با ترس و لرز گفت چه وحشتناک، بندازش توی زیر زمین بابا، این پسر اون فالگیری که قرقاول منو دزدیده بود، مگه نه ادگار؟ همینطور که داشتن منو ورانداز میکردن کاتی هم رسید. این جمله آخری که شنید زد زیر خنده. ادگار لینتون کمی ماتش برده بود اما کم کم عقلش اومد سر جاش و کاترین رو شناخت. درسته که ما زیاد اونا رو نمیبینیم اما گاهی توی کلیسا ما رو دیده بودن. زیر گوش مادرش گفت این دوشیزه ارنشاست، نگاه کن
اسکالکی چطور گازش گرفته؟ ببین چه خونی از پاش میاد.
سرکار خانم گفت دوشیز انشا چه حرفا، دوشیز انشا میاد با یه کلی ول میگرده. اما خب عزیزم این بچه درد میکشه، لابد خیلی درد میکشه، ممکنه تا آخر عمرش لنگ بمونه. آقای لینتون روش رو از طرف من برگردون طرف کاترین و گفت چه برادر سر به هوا و اهمال کاری داره، از شیلدرس شنیده بودم که...
شیلدرس همون معلمشون بود.
بله از شیلدرس شنیده بودم که خواهرشو ول کرده تا همجوری خود رو بار بیاد. اما این یکی کیه؟ این دختر همچین دوستی از کجا پیدا کرده؟ آهان، این همون بچه غریبه ای که همسایه مرحوم هم از سفر لیورپول با خودش آورده بود. بچه هندیه، شاید هم یه گمشده آمریکایی یا اسپانیایی.
خانم پیر گفت به هر حال هرچی که هست پسر شرور و بی‌ادبیه، اصلا جاش توی خونه آبرومند نیست.
متوجه حرف زدنش شدی لینتون؟ من اگه بچه‌هام اینطوری حرف بزنن سکته میکنم.
منم دوباره شروع کردم به بد و بیرا گفتن. عصبانی نشو نلی. به رابرت گفتم منو بندازه بیرون. من نمیخواستم بدون کاتی بیام. رابرت منو کشون کشون برد توی باغ. فانوسو به زور داد دستم. گفت از دست من به آقای ارنشو شکایت میکنه. بعدم گفت سرمو بندازم و راه بیفتم و درم بست.
گوشه پرده هنوز کنار بود. من دوباره رفتم همونجا که قبلا من و کاتی وایساده بودیم و نگاه میکردیم. پیش خودم گفتم شاید کاترین بخواد برگرده. اگه نمیذاشتم با من برگرده شیشه پنجره رو خورد میکردم. کاترین آروم روی کاناپه نشسته بود. خانم لینتون رو پوش خاکستری دختر شیردوشو که ما موقع رفتن ورداشته بودیم از تن کاترین در آورد. سرش رو تکون میداد و به نظرم داشت کاترین رو سرزنش میکرد. کاترین برای خودش خانومی بود. اونا بین من اون فرق میذاشته. بعد زن خدمتکار یه ظرف آب گرم آورد و پای کاتیو شست. آقای لینتون یه لیوان معجون آب لیمو و قند درست کرد. ایزابلا یه بشقاب کیک گذاشت توی دهن کاترین و ادگارم هاج و واج اون طرف وایساده بود. بعدم موهای قشنگ کاترین رو شونه زدن و خوش کردن. یه جا سرپای بزرگم بهش دادن. بعدم بردنش کنار بخاری. من راه افتادم اومدم چون کاترین حسابی سر حال بود و کیف میکرد. از کیک خودش به اون سگ کوچولو هم میداد و خودش هم کیک میخورد و کله اسکالکرم ناز میکرد. خلاصه به چشای آبی و بی حالت لینتونا برق افتاده بود و اونام سر حال اومده بودن. انگار قیافه ناز کاترین روی اونام اثر گذاشته بود. می دیدم که مات و محبود کاترین شدن. کاترین یه دنیا از اونا سرتره، از همه آدم ها اصلا سرتره. مگه نه نلی؟
گفتم حالا خیال میکنی قضیه تموم شده؟ رویش را پوشاندم و شمع را خاموش کردم و ادامه دادم تو ادب نمیشی هیتکلیف، حالا صبر کن ببین آقای هندی چه بلایی سرت میاره.
متاسفانه پیشبینی من درست در آمد. این قضیه ارنشا را خیلی عصبانی کرد. بعدم آقای لینتون برای روشن کردن مسئله خودش روز بعد آمد خانه ما. نطق قرایم کرد و به ارباب جوان گفت که این طرز اداره کردن خانوادهش درست نیست. آقای ارنشا هم سختگیریش را بیشتر کرد، هم حواسش را جمع‌تر. هیتکلیف را نزدند، اما به او گفتند اگر یک کلمه با دوشیزه کاترین حرف بزند بیرونش می کند. خانم ارنشا هم قرار شد وقتی خواهر شوهرش برگشت چشم از او بر ندارد و مواظبش باشد. قرار شد سیاست و تدبیر به کار ببرند، نه زور. به نظر خانم ارنشا نمی شد با زور کاترین را ادب کرد.